سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 26 ماه جدی سال 1401 خورشیدی و 16 ماه جنوری سال 2023 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. مقام‌های حکومت طالبان در ولایت بادغیس از جان باختن 4 کودک و 1 چوپان بر اثر سردی بیش از حد در این ولایت خبر می‌دهند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان هنزله سخنگوی والی طالبان در بادغیس به خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز گفت که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده. دی افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان، میگوید که امروز 14 میلیون دلار را از طریق داوطلبی به فروش میرساند. این بانک شام گذشته در توییتر در حال فروش این مقدار پول را اعلام کرد که یک روز پیش از آن از رسیدن کمک 40 میلیون دلاری تازه به کابل خبر داده بود. پس از این اعلام دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت گفت که پول‌های منتقل شده به افغانستان در حساب‌های این سازمان در یکی از بانک‌های خصوصی واریز و توسط نهادهای ملل متحد در بخش امور بشری استفاده می‌شوند. به گفته این سازمان، اعلامیه‌ها توسط نهادهای غیر سازمان ملل متحد در مورد صندوق مالی این سازمان گمراه کننده و بی‌فایده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک 1.3 میلیون دلاری ژاپن در بخش توسعه خدمات صحی در ولایت هلمند خبر می‌دهد. این اداره در توییت دیروز گفت که کمک تازه ژاپن برای تقویت بخش‌های نسایی ولادی اختصاص داده خواهد شد. در ادامه آمده که با کمک‌های تازه ژاپن 29 مرکز صحی می توانند به فعالیت‌هایشان در هلمند ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری هرانا مربوط فعالان حقوق بشر، مستقر در آمریکا از آغاز اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دست کم 522 تن جان باختند. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد آمده است که حداقل 70 تن از قربانیان کودکان بودند. در گزارش شماره بازداشت شده ها در جریان این اعتراض ها حدود 20,000 تن ذکر شده و گفته شده است که از میان آنها ممکن 110 تن به اعدام محکوم شوند. حکومت ایران تا کنون 4 اعتراض کننده را اعدام کرده. تظاهرات در ایران در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته پس از آن آغاز شد و گسترش یافت که مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس در تهران درگذشت. و سرمنشی ناتو میگوید که کمک‌های سنگین نظامی در آینده نزدیک از سوی کشورهای غربی با اوکراین صورت خواهد گرفت. ینس استولتنبرگ در گفتگو با یک روزنامه جرمنی گفت که تعهد برای فراهم کردن تجهیزات سنگین به اوکراین مهم است. انتظار می رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز جمعه 20 جنوری در نشست در باره فراهم کردن کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین بحث کنند. جرمنی میزبان این نشست خواهد بود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری: کشته شدن مرسل نبیزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان نظام جمهوری مخلوع افغانستان، واکنش هایی را به دنبال داشته.
از حادثه ترور مرسل نبیزاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای اینکه این تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف.
حمله به بانو نبیزاده کار کی بوده؟
گفته نمیتونیم که طالبان در این موارد اصلا بی‌دخل هستند، بدل از اینکه اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است.
و مؤسسه نجات کودکان میگوید پس از دریافت تضمین های از مقام های طالبان، بخشی از فعالیت هایش را در افغانستان اثر میگیرد.
بسیاری از برنامه های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق در آمده، اما فعالیت ها اکنون در بخش های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروخ میزبانتان هستم. میپردازیم به گزارش ها و سایر مطالب این مجله خبری رادیو آزادی. شماری از چهره های سیاسی افغانستان قتل مرسل نبیزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان نظام جمهوری مخلوع افغانستان را مرموز و در این حال نگران کننده می خوانند. بانو نبیزاده با یک محافظش شنبه شب از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل هدف قرار گرفت و کشته شد. در این حال یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل کشته شدن مرسل نبیزاده را ادامه قتل های هدفمند خوانده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دو عضو پیشین شورای ملی افغانستان میگویند که پس از کشته شدن مرسل نبیزاده، عضو پیشین ولسی جرگه، از سرنوشت سیاسیون زن در این کشور خیلی نگران شدند. فوزی کوفی، یکی از نمایندگان پیشین شورای ملی افغانستان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که انتظار داشتن از طالبان برای برقراری امنیت نادرست است، زیرا به باورش طالبان تجربه حکومتداری ندارند و در برابر مردم احساس مسئولیت هم نمی کنند.
از حادثه ترور یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان مرسل نبیزاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای از اینکه ای تنها کس نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف، به عناوین مختلف، تحت نامهای مختلف.
خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام بر رسانه ها دیروز گفت که مرسل نبیزاده با یک محافظش در خانهش در منطقه احمد شاه بابا توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. به گفته زدران، برادر نبیزاده در این رویداد زخم برداشته است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، نخستین بار است که یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شده است. شکریه بارگزه، یکی دیگر از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان، در پیام بر رادیو آزادی گفت که نگران وضعیت سیاسیون زن در افغانستان است.
متاسفانه حوادث و قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق می‌افته جدن نگران کننده است. مخصوصاً قتل شهید مرسل نبیزاده، نماینده مردم کابل، هم در زمره امی حوادثی می‌آید که واقعاً به شدت موجب نگرانی سایر زنان و بانوان و کسایی که در دولت کار کردن بوده.
همزمان با این، سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، گفته که قتل‌های هدفمند در این کشور بدون هیچ گونه حسابدهی ادامه دارد. او دیروز در توییتر با اشاره به کشته شدن مرسل نبیزاده افزود که بحران در افغانستان ادامه دارد و ترور و حملات انتحاری تا هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. با گفته بانو حمیدی، این اوج بدبختی است که به ادعایش طالبان 35 میلیون شهروند را گروگان گرفتند. از سوی دیگر، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، از کشته شدن مرسل نبیزاده در کابل ابراز تأسف کرده. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش نوشته که این بانو خدمتگار مردم بود و به صورت مظلومانه هدف قرار گرفت. او ابراز امیدواری کرده که عاملین حمله بر جان مرسل نبیزاده بازداشت و مجازات شوند. تا هنوز معلوم نیست که در عقب این رویداد کی قرار داشته، زیرا کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت حمله بر جان نبیزاده را نپذیرفته. طالبان گفتند در مورد رویداد تحقیق میکنند. مرسل نبیزاده در سال 2019 به عنوان نماینده کابل در ولسی جرگه انتخاب شد و پس از حاکمیت دوباره طالبان به قدرت تا مرگش در کابل ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که مرسل نبیزاده عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین بود و در یک گروه خصوصی غیر دولتی به نام مؤسسه توسعه و تحقیقات منابع بشری کار میکرد. شمار از رسانه‌های جهان از نبیزاده به عنوان یکی از بانوان فعال و شجاع افغانستان نام برده و از فعالیت‌های او ستایش کردند.
انگیزه حمله به مرسل نبیزاده عضو پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان هنوز مشخص نشده. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته. جاوید نعیمی با شکریه بارگزه عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش چنین حملات کار کی بوده می تواند؟
دقیقا آدم گفته نمیتونه که کی ها پشت ازی قتل ها هستن، اما به هیچ عنوان فراموش نکنیم که ما بخواهیم نخواهیم گفته نمیتونیم که طالبا در این موارد اصلا بیدخل هستن، به دلیلی که اولین مسئولیت از اونا تامین امنیت است. وقتی اونا از تامین امنیت متاسفانه کوتاه میان، خودش هم باعث نگرانی میشه.
بله، بانو بارگزای، طالبا گفتن که به افغانستان صلح آوردند، این حالا چگونه مدل صلح است که کسی در خانهش هم مسئول نیست؟
فکر نکنم در افغانستان صلح با آمدن طالبا برقرار شده باشه. این فقط همو آوازه های دروغین به نام صلح بوده که مردم افغانستان بهش فریب داده شده در جریان 4 سال گذشته. هیچ پروسه‌ای به نام صلح آغاز نشده و هیچ صلحی هم امروز در افغانستان حکم فرما نیست. ما میبینیم حملات انتحاری هست، قتل های هدفمند است و افغانستان در مجموع به زندان ادبایش تبدیل شده. ما نمیتونیم بگیم که یک صلح در زندان خوبتر میتونه تامین شود.
هرچند زنان در افغانستان در تقریبا همه بخش ها محدود شدند، حالا سرنوشت شماره از اونا که در گذشته فعالیت های سیاسی داشتند با چنین تهدیدها چگونه بررسی میشه؟
بدون شک کسایی که در گذشته چی فعالیت های سیاسی و حقوق بشری در عرصه قضا، سارنوالی، قانون، حکومت داری کار کردن، من فکر میکنم جدن در خطر است، چه زنان چه مردان هستند. اما بیشتری نه تهدید در این مورد زناشته، وقتی که ما میبینیم آمار فوق العاده به شدت بلند است. ما امیدوار هستم که یک کمیسیون حقیقتیاب جانب سوم ترتیب شود تا این قتل ها و شیوه هایی که بکار برده شده مورد بررسی قرار بگیره. در غیر از او سکوت و همچنان پذیرفتن این قتل ها تداوم این سلسله هست تا قطعش.
گفتگوی بود با شکریه بارگزای، عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
سر از چهارشنبه 28 مایه جدی رادیو آزادی از طرف شب هم نشرات خواهد داشت. رادیو آزادی را می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 7:43 صبح به وقت افغانستان شد. اداره نجات کودکان میگوید که بخشی از فعالیت‌هایش را در افغانستان دوباره آغاز می‌کند. این نهاد عصر دیروز گفت که پس از دریافت تضمین‌های از مقام‌های طالبان تصمیم گرفته که بخشی از فعالیت‌هایش را اثر بگیرد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان 3 هفته پیش اعلام کرد که زنان نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان تا امرسانی کار کنند. بعد دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه و نهاد خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که بخش از فعالیت‌هایش را در افغانستان از سر می‌گیرد، زیرا از جانب طالبان اطمینان برای امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد را حاصل کرده است. دیوید رایت، مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان، در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفته که در بیش از 3 هفته گذشته تمامی فعالیت‌های این نهاد در افغانستان متوقف شده بود. او افزوده که حضور و فعالیت کارمندان زن برای ارائه خدمات خیلی مهم است و بدون بانوان نمی توانند کارهایشان را پیش برند. با گفته آقای رایت، حدود 50% از نیروی کاری اداره نجات کودکان را زنان تشکیل می دهند و این که آنها برای رسانیدن کمک ها به زنان و کودکان نقش حیاتی را ایفا می کنند. در ادامه گفته شده که بسیاری از برنامه‌های این اداره در افغانستان به حالت تعلیق در آمده، اما فعالیت‌ها اکنون در بخش‌های صحی، غذایی و آموزشی دوباره آغاز می‌شود. رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان گفته است پس از آن که ضمانت‌های قابل اعتماد را از مقام‌های مسئول در مورد امنیت و مسئولیت کارمندان زن در این نهاد دریافت کردند، بخش‌های از خدماتشان را دوباره آغاز می‌کنند. تا اکنون مقام های طالبان در این باره چیز نگفتند، اما تصمیم آنها در مورد محدودیت زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی با واکنش های جدی همراه شد. باز هم در زمستان و هوای سرد مردم در افغانستان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. مقام های سازمان ملل متحد نگران وضعیت مردم در سردی منفی 35 درجه سانتیگراد هستند و می گویند که زندگی مردم به ویژه کودکان در افغانستان با خطر جدی روبروست. مقام های حکومت طالبان در ولایت بادغیس دیروز تایید کردند که 4 کودک و 1 بزرگسال در ولایت بادغیس در نتیجه سردی هوا جان سپردند. عمر 3 تن از این کودکان میان 2 ماه تا 2 سال گفته شده. احمد جان انزاله سخنگوی والی طالبان در بادغیس گفته که این رویداد در ولسوالی قادس اتفاق افتاده و علاوه بر کودکان 1 چوپان نیز در نتیجه هوای سرد جان سپرده است. دیوید رایت رئیس عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید ادامه محدودیت بر فعالیت زنان کارمند در اداره های غیر دولتی نیازمندی های شدید کودکان در افغانستان را که در حال حاضر با بحران جدی روبرواند بیشتر میسازد. به گفته نهادهای مددرسان شمار نیازمندان در افغانستان در حال حاضر 25 میلیون تن تخمین می شود و شاید این شمار در جریان سال 2023 تا 28 میلیون تن افزایش یابد. کاهش و تعلیق کمک ها میلیون ها نیازمند در افغانستان را مانند پلوشه باشنده ولایت کندهار خیلی نگران کرده. او که دختر 3 سالش را به شفاخانه برده در گفتگو با رادیو آزادی از مبتلا شدن فرزندش به سوی تغذیه می گوید.
ما نمی توانستیم شیر مخصوص کودکان بخریم زیرا نرخ آن بسیار بلند است. ما شیر معمولی را با قیمت 50 افغانی برش می خریدیم. به همین دلیل این اتفاق افتاد.
دیوید رایت مسئول عملیاتی اداره نجات کودکان میگوید که محدودیت بر زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی به حالت خودش باقی است و بنابراین او تاکید کرده که تمامی فعالیت هایشان تا حاصل شدن اطمینان از مسئولیت تمامی کارمندانشان از سر گرفته نمی شود. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد از سالهای 1970 میلادی در افغانستان به فعالیت آغاز کرد و با تغییر نظامها و فروز و فرادهایی که در این کشور به میان آمد به فعالیتهایش ادامه داده است.
پس از لغو بازی‌های یک روزه بین المللی کرکت از سوی استرالیا و افغانستان، حال این تیم مشتاق است تا با تیم پاکستان یک سلسله از بازی‌ها را تنظیم کند. به نقل از خبرگزاری جی سوپر پاکستان، مسئولین کرکت افغانستان با کرکت بورد پاکستان به تماس شدند تا 3 بازی یک روزه بین المللی را با هم برگزار کنند. منابع اشاره کردند که این بازی‌ها در صورت توافق در ماه مارچ به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. مسئولین کرکت بورد پاکستان در این زمینه گفتند که در این رابطه فکر خواهند کرد، چون اخیراً این تیم با زیلند جدید سلسله از بازی‌های تست و همچنان یک روزه بین المللی را برگزار کرده بود که به تاریخ 13 جنوری به پایان رسید و پس از آن از تاریخ 13 فوریه الی 19 مارچ سوپر لیگ کرکت این کشور که اهمیت زیاد برای کرکت بورد پاکستان دارد برگزار می شود و سپس بازیکنان کرکت پاکستان 24 روز فرصت تمرینی خواهند داشت تا خودشان را برای 5 بازی 20 اوره و همچنان 5 بازی یک روزه بین المللی یک بار دیگر با تیم زیلند جدید آماده کنند. این برنامه از ماها قبل میان هر دو تیم تنظیم شده است. در خلال این فرصت 24 روزه تصمیم گیری برای کرکت بورد پاکستان جهت برگزاری و تنظیم 3 مسابقه یک روزه با افغانستان کار دشوار به نظر می رسد. بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل رئال مادرید فاتح 14 جام قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا در پایتخت عربستان شد. گاوی، لواندوفسکی و پدری زننده گل‌ها برای تیم بارسلونا بودند و تک گل رئال را کریم بنزیما به ثمر رسانید. این مسابقه در ورزشگاه ملک فهد پادشاه عربستان با حضور بیش از 57,000 تماشاگر برگزار شده بود. این نخستین جام قهرمانی برای بارسلونا با سرمربیگری ژاوی هرناندز به شمار می رود.
بیشتر از خبر،
مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده به تازگی ادعا کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مخلوع افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری است رقیبش در دوستی آرا ماهرتر و مخالف سال بود. امرالله صالح معاون اول آقای غنی به این اظهارات پامپیو عکس العمل نشان داده که تا دقایق دیگر برایتان در بارش میگوییم. اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
نشریه میل آنلاین چاپ بریتانیا گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد سخنان اخیر بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان منتشر کرده است. اسوشیتد پرس در آغاز از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نقل کرده که بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان را به دلیل سخنان گمراه کننده و غیر مفید آن در مورد پول نقد انتقاد کرده که افغانستان فرستاده می شود. این انتقاد در حال مطرح می شود که روابط میان یوناما و طالبان به دلیل ممنوعیت کار زنان و آموزش و تحصیل دختران تیره شده است. در ادامه گزارش میل آنلاین می خوانیم که سازمان ملل متحد از این پول بیشتر برای ارائه کمک های بشر دوستانه حیاتی به میلیون ها افغان استفاده می کند. به گفته نویسنده این مقاله از ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، این پول به دلیل نگرانی های سیستم بانکی به طور نقدی به افغانستان ارسال می شود. یوناما به 40 میلیون دلار اشاره کرد که روز شنبه وارد افغانستان شده و پس از خبر یوناما به حساب سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی حواله گردیده است. یوناما در اعلامیه گفته که این پول نه به افغانستان بانک منتقل شده و نه به مقامهای طالبان. بانک مرکزی افغانستان روز شنبه گفت که از هر حرکت اصولی که باعث ورود اسعار به افغانستان و کمک به نیازمندان شود حمایت می کند. سازمان ملل متحد قبلا اعلام کرده بود که از دسامبر سال 2021 میلادی تا کنون 1.8 میلیارد دلار به افغانستان ارسال کرده که برای تامین مالی سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با آن هزینه شده تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند. نشریه بزنس استاندارد مقاله ای را در مورد تلاش های یکی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امریکا منتشر کرده است. مایکل مک‌کال می خواهد که در مورد خروج نیروهای امریکایی در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان تحقیق کند. بزنس استاندارد در این مقاله می گوید که مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نامه به انتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور فرستاده و از او در این باره معلومات خواسته است. در ادامه می خوانیم که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا اعلامیه ای را منتشر کرده و گفته که پس از خروج بی نظم و مرگبار نیروهای امریکایی از افغانستان، دشمنان امریکا جسور و این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. پس از تسلط طالبان بر کابل در 15 ماه آگوست سال 2021، ماموریت نظامی نیروهای خارجی از افغانستان بعد از دو دهه در 31 ماه آگوست همین سال به پایان رسید. نشریه بزنس استاندارد می نویسد که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، مردم این کشور از مشکلات اقتصادی رنج می برند و به بحران بشری رو بروند. برنامه جهانی غذا بر رادیو آزادی گفته که در سال 2023 میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار خواهد رسید.
هفت و 54 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان به اظهارات مایک پومپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش نشان داده. پومپیو با تازگی ادعا کرد که غنی در انتخابات ریاست جمهوری از رقیبش در دزدی آرا ماهرتر و مخالف صلح بود. این که صالح چی گفته در این گزارش از همکارم میشنویم.
امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین با اتهام‌های مایک پومپیو وزیر خارجه پیشین آمریکا واکنش تند نشان داده که گفته است رئیس جمهور محمد اشرف غنی صلح نمی‌خواست و در انتخابات هم دزدی کرده بود. پومپیو ادعا کرده که محمد اشرف غنی انتخابات را دزدید و به گفتش کمی بیشتر از آن که رقیبش آرا را دزدیده بود. مایک پومپیو در اینستیتوت سیاست در پوانتون شیکاگو در جواب این پرسش که آیا به راستی از محمد اشرف غنی خواسته بود که از قدرت کنار برود گفت:
I was incredibly frustrated with President Ghani.
من با رئیس جمهور غنی بسیار به تنگ آمده بودم. این باعث شد ما اقدام کنیم و همه افغانان را به میز مذاکره بیاوریم. این اقدامی بود که رئیس جمهور اوباما تلاش کرد انجام دهد. حتی که پیش از آن هم گفتگوها بود و در نهایت ما به آن رسیدیم و رئیس جمهور غنی مخالف آن بود و نمیخواست این را انجام دهد.
اما امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین این گفته های پومپیو را قصه بی اساس میخواند. او در حساب توییتری خود نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میخواست صلح واقعی بیاید، اما تصمیم پنهانی آمریکا تحویل دهی افغانستان به راولپیندی بود تا به گفته خودشان به جنگ کلان اوکراین مثبت آینده آماده شوند. صالح افزود در کنفرانس مونیخ به پومپیو 11 دلیل ارائه کرده بود که به گفته او سپردن افغانستان به پاکستان و تروریستان صلح نمی آورد. او این را هم گفته که جواب مایک پومپیو به نگرانی آنان فقط همین قدر ساده بود که گفت توافق دوحه را 15 روز به تعویق می اندازیم تا شما طرفداران خود را بسیج کنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این اظهارات پومپیو واکنش نشان نداده، اما پیش از این در مصاحبه های خود توافق دوحه میان آمریکا و طالبان را یکی از دلایل بزرگ سقوط جمهوریت شمرده بود. آقای غنی همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان را که با حضور مایک پومپیو توافقنامه دوحه با طالبان را امضا کرد به سیاست دورویه در زمینه صلح افغانستان متهم کرده است. اما زلمه خلیلزاد در صحبت با رسانه ها دلیل وضعیت کنونی افغانستان را بیرون شدن آقای غنی از افغانستان خواند که به گفته او چانس رسیدن به صلح را از بین برد. در زمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین هیئتی متشکل از اقشار مختلف افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان تعیین شد که چندین دور با طالبان در دوحه گفتگو کرد. برای موفقیت مذاکرات صلح با طالبان به درخواست ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری به شمول انس حقانی، مالی خان و دیگر رهبران طالبان نزدیک به 6000 زندانیان مهم طالبان را نیز آزاد کرد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
نشرات شبانه رادیو آزادی چهارشنبه شب 28 جدی آغاز می شود و پس از آن شما می توانید که از 6 شام تا 6 صبح نشرات رادیو آزادی را دنبال کنید. از طرف روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات رادیو آزادی ادامه دارد.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبای از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد بعد زندگی میکنن، فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمای حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ما شما وعده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جابجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و با نام که عزیز به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده. آیا اجرا میشه نمیشه؟ اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پی مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آوردگی.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است که فوراً باید توقف داده شود.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم باشید.